صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
در آغاز این برنامه، خدای قدوس و متعال، به درگاه تو آمده و تو را حمد و سپاس گفته و شکرت می گوییم و نام مقدست را می ستاییم، زیرا تو محبت خود را به ما از طریق عیسی مسیح آشکار گردانیدی. بگذار ای خدای مهربان امروز روزی باشد که نه فقط محبت و الطاف تو را تجربه کنیم، بلکه دیگران را نیز از محبت سماویت بهره‌مند سازیم. پس ای ایزد مهربان، ما را با قدرت روح القدست پرساز تا بتوانیم چیزهایی را که تو امروز از ما انتظار داری دانسته و آن را انجام بدهیم. خداوندا، اکنون که به کلام مقدست روی می آوریم و می خواهیم صدای مقدست را بشنویم، تمنای که به ما حکمت و بصیرت عطا فرما و به ما آرامی فکر و ذهن عطا کن تا بتوانیم صدای تو را تشخیص داده و آن را پذیرا باشیم. این دعا را به نام مقدس منجی زنده بشریت، یعنی عیسی مسیح که اکنون در حضور توست و به زودی به این جهان برمی گردد می طلبیم. آمین. زندگی و تعلیمات عیسی مسیح. اقتباس از انجیل مقدس به قلم حضرت یوحنای رسول. برنامه از صدای انجیل. دوستان و هموطنان عزیز، امیدوارم که خوش باشید و در پرتو نور انجیل مقدس در راه راستی و عدالت خدا روزهای خود را با اطمینان به حیاتی که خدا به وسیله ایمان داشتن به مسیح عطا کرده است به سر بیاورید. خدا را شکر که این روز را نیز می توانیم خود را از دنیا جدا کنیم و افکار و ذهن خود را متوجه کلام او بنماییم و زندگی و تعلیمات مولا و نجات دهنده خود عیسی مسیح را با دقت مورد توجه قرار بدهیم و از آن پند بیاموزیم، زیرا خدا او را فرستاد تا الگو و نمونه برای من و شما باشد و به راستی اگر در جا پای مسیح قدم برداریم، خوشنودی و رضای خدا را تحصیل نموده ایم و همانند او در حضور خدا خواهیم بود و فرزندان خدا خوانده خواهیم شد. برای این منظور از شما دعوت می کنم که انجیل مقدس خود را به فصل 4 بگشایید تا از آیات 46 کلام را مطالعه کنیم. از فرصت استفاده می کنم و از کسانی که هنوز انجیل مقدس را به زبان فارسی در اختیار ندارند دعوت می نمایم که حتما اگر مایل هستند اون داشته باشند می تونن با ما مکاتبه کنن و کلام را از ما دریافت بدارن. آدرس در پایان وقت مجددا تکرار خواهیم کرد. این برنامه ها را از صدای انجیل میشنوید. از آیات اول فصل 4 از انجیل مقدس به قلم حضرت یوحنا ملاحظه میکنیم که عیسی مسیح به شهر سوخار از سامره رفته و به مدت 2 روز مردم را تعلیم داده و با آشکار کردن معجزات عظیم و شفا دادن مریضان بسیاری از مردمان نواحی به سوی او توجه کرده و به او ایمان می آورند. گفتار خداییش آنچنان روح و وجود مردم سامری را منقلب ساخت که آنان زندگی خود را تسلیم خدا نمودند. در واقع باید گفت که آنها طالب نور خدا بودند، اشتیاق داشتند که روحشان آرامی داشته باشه، آرامی خدا. آنها واقعا حق جو بودند، عاشقان خدا بودند. اما نوری نبود که آنها را در این دنیای تاریک هدایت کند. ولی وقتی مسیح آمد و وقتی نور خدا را در او دیدند، پیرو آن شدند. نکته شگفت آور این بود که مردم سامری که از نظر یهودیان افرادی پست محسوب می شدند، آنها مسیح را پذیرفتند. اما یهودیان متدین و مذهبی عیسی را رد کردند و حتی مصلوبش نمودند. سامری ها احتیاجات روحانی خود را درک کردند و این امر سبب شد که مسیح نیز نیازهای روحانی آنها را برطرف ساخته و شادی و سلامتی الهی را به آنان عطا کند. و به راستی چقدر خوشبخت هستند افرادی که افتاده و فروتنند و در روح مسکین هستند، زیرا ملکوت خدا از آن ایشان است. و الحق راست گفتند که زمین هر قدر پستر باشد بهتر و بیشتر آب می خورد. هر چقدر ما فروتنتر باشیم، نور خدا و لطف و فیض او را بیش از بیش دریافت خواهیم کرد. خدا کند که ما در زندگی از این حقیقت الهی درس بیاموزیم و بدانیم که اگر خواهان مهر و فیض و لطف خدا هستیم، خواهان مکاشفه خدا هستیم، میخوایم خدا را بهتر بشناسیم، باید فروتن باشیم. راست گفتن که افتادگی آموز اگر طالب فیضی، هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. عیسی بعد از اینکه 2 روز در سامره بود به سوی جلیل روانه می شود. دلیل سفر او به جلیل آن بود که می خواست از دستجات انبوه مردم که برای تعمید گرفتن به نزد او می آمدن دوری گزیند، زیرا شهرت و معروفیت او باعث تعیج خصومت فریسیان شده بود. از آیه 46 الی 54 خدمتتون قرائت می کنم. در این آیات با معجزه دیگر مسیح روبرو می شویم. می فرماید: پس عیسی به قانای جلیل، آنجایی که آب را شراب ساخته بود، باز آمد و یکی از سرهنگان ملک بود که پسر او در کفرناهم مریض بود و چون شنید که عیسی از یهودیه به جلیل آمده است، از او خواهش کرد که فرود بیاید و پسر او را شفا دهد، زیرا که مشرف به موت بود. عیسی بدو گفت: اگر آیات و معجزات نبینید، همانا ایمان نیاورید. سرهنگ بدو گفت: ای آقا، قبل از آن که پسرم بمیرد فرود بیا. عیسی بدو گفت: برو که پسرت زنده است. آن شخص به سخنی که عیسی بدو گفته بود ایمان آورده روانه شد و در وقتی که او میرفت، غلامانش او را استقبال نموده مژده دادند و گفتند: دیروز در ساعت 7 تب از او زایل گشت. آنگاه پدر فهمید که در همان ساعت که عیسی گفته بود پسر تو زنده است، آن پسر شفا یافته است. پس او و تمام اهل خانه او به عیسی ایمان آوردند. و این نیز معجزه دوم بود که از عیسی در وقتی که از یهودیه به جلیل آمد به ظهور رسید. دوستان عزیز، در آیه 46 و 47 می‌بینیم که عیسی وقتی به جلیل می‌رسد، از ناصره می‌گذرد و به شهر قانا که چندی پیش در آنجا نخستین آیت خیش را ظاهر ساخته بود می‌رود. در قانا بود که شخصی که دچار سختی و فلاکت بود به نزد عیسی مسیح میاد. این مرد یک سرهنگ رومی بود که پسرش در شرف مرگ بود. او پیش عیسی میاد تا از او طلب شفاعت کند. دوستان عزیز، جالبه که رومی ها به خدا یکتا معتقد نبودند. یعنی در واقع امپراتور رو میپرستیدن به عنوان خدا. ولی حالا این مرد رومی، این سرهنگ نزد عیسی میاد تا از او شفا پیدا کند. کلید شفای پسر سرهنگ در کلمه باز در آیه 46 است. گزارش معجزه اول در قانا همراه با خبرهایی که از اورشلیم رسیده بود، شهرت عیسی را به عنوان شفا دهنده و معجزه‌گر تثبیت کرده بود. این سرهنگ که جزو لشکر هردیوس بود، دست به دامن هر کسی برای شفای پسرش زده بود، ولی به جایی نرسیده بود. در حالی که درمانده از همه جا بود، وقتی شنید که عیسی به نزدیکی آنجا آمده، با اصرار تمام به حضور عیسی آمده و از او خواهش میکنه که با خودش به کفرناهم بیاد. عیسی از تشویق و دعوت مردم برای نمایش دادن قدرتش خسته شده بود و پاسخ تند او در واقع اعتراض به دیدگاهی بود که مردم نسبت به او داشتند. برای همین بود که در آیه 46 می‌فرماید اگر شما آیات و معجزات نبینید ایمان نمی‌آورید. او نمی‌خواست مردم او را فقط یک معجزه‌گر بشناسند، ولی شخصیت و پیام او را بپذیرند. اسرار که در اینجا برای ما باز شده در واقع از سر نجات و شفا هم نیست، برای ما آشکار می‌کنه. در اینجا می‌بینیم که این سرهنگ اصرار می‌کنه. اصرار می‌کنه و این اصرارش نشان می‌ده که مسئله واقعاً جدی بوده. لحن کلام سرهنگ با تأکید بود. برای سرهنگ قدرت معجزه‌گر عیسی یک مسئله مکتبی نبود. چرا؟ چون موضوع مرگ و زندگی پسرش در کار بود. او می‌خواست کاری انجام شود و نه اینکه خلوص انگیزه او مورد تفتیش قرار بگیره. پاسخ کوتاه عیسی که فرمود برو پسرت زنده است، سرهنگ را بر سر دوراهی قرار داد. اگر قول عیسی را، گفته عیسی را بپذیرد بدون اینکه عیسی هنوز وارد خانش بشه و رسپار خونش بشه، هیچ تضمینی جز قول عیسی در قبال شفای پسرش نخواهد داشت. ولی اگر قول عیسی را نپذیرد، آن وقت در واقع توهین به کسی کرده است که تمام امیدش رو به او بسته و در نتیجه دیگر هیچ انتظار کمکی نمیتونست از او داشته باشه. عیسی با یک دستور کوتاه و ساده سرهنگ را در موقعیتی قرار داد که مجبور بود هرچه ایمان داشت را رو کنه و در اینجا بود که او، یعنی سرهنگ، قدم ایمان را برداشته و با عزمی راسخ قول عیسی را پذیرفت و به طرف خانش روان میشه. یوحنا این امر را اینطور توضیح میدهد که او ایمان آورد به کلام عیسی و به سوی خانه او خودش روان میشه. از آیات بعدی ملاحظه میکنیم که بر اثر این ایمان، بر اثر اعتماد این سرهنگ که نتیجه این ایمان بود، در واقع شفا یافتن فرزندش امکان پذیر شد. یعنی ثمره ایمان این سرهنگ شفای پسرش بود. بر اثر این معجزه بود که خود و تمام خانوادهش به عیسی مسیح ایمان می آورند. و یوحنا می فرماید که این دومین معجزه عیسی مسیح در شهر قانای جلیل بود. دقت کنید، البته عیسی مسیح معجزات بسیار دیگری کرده، ولی یوحنا با بیان این دو معجزه میخواد به ما نشان بده که عیسی مسیح نه فقط در قانای جلیل بارها بود، بلکه میخواد نشون بده که اون کیه و مقام او چی میباشه. این معجزه نشان میده که عیسی در حقیقت عطا کننده حیات بود، عطا کننده حیات تازه به کودکی که در آستانه مرگ بود، که در حقیقت علامتی از هدف اصلی عیسی مسیح به این عالم بود. چرا؟ چون عیسی مسیح به این جهان آمد تا به مردم حیات جاودانی عطا کند، زیرا در او حیات بود و حیات نور انسان بود. حالا سوالی که در انتهای مطالعه فصل چهارم باید بپرسیم اینه که آیا شما در نوری که خدا در عیسی مسیح بر ما تابانیده است قرار دارید یا نه؟ دوست من، آیا حیاتی که او عطا کرده است را نصیب خود ساخته اید یا نه؟ زیرا بدانید و مطمئن باشید که عیسی مسیح تنها کسی است که نه فقط ادعا کرد که حیات دهنده است و بشارت را داد، بلکه عملا ثابت نمود که او یگانه کسی است که می تواند ما را از گناه و ثمرات آن رهانیده و در ملکوت خدا هدایت کند. باشد که امروز نیز نور خدا قلب و وجودتون رو پر کند. با پایان گرفتن مطالعه فصل چهارم، حالا توجه خود را به فصل پنجم از انجیل یوحنا مبذول می‌داریم و تا آنجا که فرصت هاست آیات را با هم مطالعه می‌کنیم. صدای ما را از رادیو صدای انجیل می‌شنوید. باید گفت که نخستین قسمت زندگی عیسی مسیح در انجیل یوحنا حاوی ادعاهای او می‌باشد. بعضی از این ادعاها به وسیله شخص خودش به طور علنی ایراد شدند که او را به عنوان مسیح موعود معرفی می کنن و برخی دیگر در قالب عناوینی است که دوستان به او دادن و سرانجام ادعاهایی را که در معجزاتش عملا به اثبات رسانیده. دوستان عزیز، ادعاهایی که عیسی مسیح می کرد هیچ کمتر از ادعاهای الوهیت نبود. و دوستان عزیز، این نوع ادعاها و خواسته ها معلوم بود که با مخالفت مردم روبرو خواهد شد، به ویژه هنگامی که با تعصبات و گناهان شنوندگان برخورد میکرد. عیسی مسیح از آسمان آمد، دارای الوهیت بود و در نتیجه مردمی که از الوهیت فاقد بودند و افکارشون محدود بود و مهمتر از همه سعی میکردن امور روحانی را با افکار جسمانی خودشون بفهمن، مسلماً با عیسی مسیح همیشه برخورد داشتن. و در فصل پنجم بازور کننده یکی از این مخالفت ها میباشه، یا یکی از این مشاجره هایی که بین عیسی مسیح که الوهیتش به اثبات میرسه با مردمی که سعی میکنن امور روحانی را فقط با حکمت و عقل خودشون بسنجن برای ما بازگو شده است. و عجیبه که در اینجا میبینیم که بر اثر ظهور معجزه مسیح این مشاجره پیش میاد، به جان که مردم وقتی قدرت خدا را میبینن متوجه خطایا و اشتباهات خودشون بشن، متوجه ضعف‌ها و عیب‌هاشون بشن و خدا را شکر کنن و توبه کنن، میان بر علیه نور، بر علیه قدرت مسیح به نزاع و مشاجره می‌پردازن. اجازه بدید 17 آیه اول را خدمتتون بخونم و بعد توضیح مختصری تا آنجا که فرصت به اجازه میده برسونم تا معنی آیات را بهتر درک کنید. انجیل یوحنا فصل پنجم از آیه 1 می‌فرماید: و بعد از آن یهود را عیدی بود و عیسی به اورشلیم آمد، و در اورشلیم نزد دربابلزان حوضی است که به عبرانی آن را بیت هستا میگویند، که 5 رواق دارد، و در آنجا جمعی کثیر از مریضان و کوران و لنگان و شلان خوابیده منتظر حرکت آب میبودند، و در آنجا مردی بود که 38 سال به مرضی مبتلا بود. چون عیسی او را خوابیده دید و دانست که مرض او طول کشیده است، بدو گفت: آیا میخواهی شفا یابی؟ مریض عیسی را جواب داد که ای آقا، کسی را ندارم که چون آب به حرکت آید مرا در حوض بیندازد، بلکه تا وقتی میایم دیگری پیش از من فرو رفته است. عیسی بدو گفت: برخیز و بستر خود را برداشته روانه شو. که در حال آن مرد شفا یافت و بستر خود را برداشته روانه گردید. با آن روز سبت بود یا شنبه بود. پس یهودیان با آن کسی که بستر خود را برداشته روانه گردیده بود گفتند: روز سبت است و بر تو روا نیست که بستر خود را برداری. او در جواب ایشان گفت: کسی که مرا شفا داد همان به من گفت بستر خود را بردار و برو. پس از او پرسیدن: کیست آن که به تو گفت بستر خود را بردار و برو؟ لیکن آن شفا یافته نمی دانست که بود، زیرا که عیسی ناپدید شد، چون در آنجا ازدحامی بود. و بعد از آن عیسی او را در هیکل یافته بدو گفت: اکنون که شفا یافته ای دیگر خطا مکن تا برای تو بدتر نگردد. آن مرد رفت و یهودیان را خبر داد که آن که مرا شفا داد عیسی است. و از این سبب یهودیان بر عیسی تعدیم می کردن، زیرا که این کار را در روز سبت کرده بود. عیسی در جواب ایشان گفت که پدر من تا کنون کار می کند و من نیز کار می کنم. پس از این سبب یهودیان بیشتر قصد قتل او کردند، زیرا که نه تنها سبت را می شکست، بلکه خدا را نیز پدر خود گفته و خود را مساوی خدا می ساخت. دوستان عزیز، از لابلای آیات متوجه می شویم که این معجزه در عید فصح بوده است و این حوض نزدیک بازار گوسفند در اورشلیم قرار داشت. در آنجا چشمه بود که مطابق احادیث گاهی فرشته خدا ظاهر می شد و با تکان دادن آب حوض هر کس که اول وارد آب حوض می شد شفا پیدا می کرد. و اما اهمیت این معجزه را باید در نتایج آن جستجو کرد تا در خود معجزه. البته شکی نیست که این معجزه در نوع خود بی‌نظیر بوده. یکی از نکات قابل توجه آن مدت طولانی مرض است که از لحن کلام یوحنا میتوان پی به اهمیت آن ببریم. 38 سال بیماری خود نماینگر ناامیدی از وضع جسمانی است. یعنی دوستان عزیز، اگر شما 38 سال مریض باشید مسلماً دیگر اعتماد و امیدی به شفا یافتن ندارید. ولی علاوه بر این، نکته‌ای در این داستان هست که نشان می‌دهد شخص بیمار از نظر روانی نیز مایوس بود. نه فقط امیدش را از دکترها از دست داده بود، بلکه از نظر روانی نیز میدونست که دیگر هیچ امید براش نیست. به طوری که در آیه 58 مسیح میگوید آیا میخواهی شفا پیدا کنی؟ شاید در نگاه اول این سوال مسیح احمقانه به نظر بیاد. چرا؟ زیرا واضح است که هیچ مریضی دلش نمیخواد مریض بمونه. میخواد شفا پیدا کنه. و به قول معروف کور از خدا چی میخواد؟ دو چشم بینا. در اینجا مرد علیل به امید کسی نشسته بود که دلش به حال او بسوزه و وقتی آب حرکت کنه او را به داخل آب بیاندازه تا شاید معجزه‌ای برای او اتفاق بیفتد. ولی اگر کمی به گفتار عیسی مسیح توجه کنیم معلوم میشه که عیسی ابتدا داره دل او را مورد آزمایش قرار میدهد. زیرا واقعا سوالش اینه که آیا این اراده را داری که خوب بشی؟ آیا این اراده را داری که خوب بشی؟ پاسخ مرد نشون میده که علت خوب نشدنش اینه که دیگران او را کمک نکردن. به عبارت دیگر او با محیط خود درگیر شده بود و معترض بیچاره بیش نبود. بر فلج بدن او فلج نسبی ارادهش نیز اضافه شده بود. گزینش این مرد از میان سایر مریضان کنار حوض به وسیله عیسی مسیح نمایش گر این واقعیت است که او به رستگاری کسانی توجه داره که از لحاظ بدنی و روحی در بیچارگی و فقر کامل به سر میبرن. یعنی قدرت مسیح اگرچه برای همه است و همه چیزه، ولی مسیح دنبال کسانی است که واقعا میبینن بدبختی خودشون، میدونن که از خدا دور شدن، احساس گناهکار بودن میکنن و در خودشون هیچ امیدی ندارن. مسیح دنبال چین کسانی است تا خودشون رو تماما تسلیم کنن یا خود را کاملا به دستهای مسیح بسپارن. و در واقع دوستان عزیز این برای ما بسیار مهمه. خوشبخت کسانی هستند که تمام قدرت و توانایی و نیروی خود را به دست خدا یکتا بسپارن و هر چی دارن همونطور خود را تسلیم خدا کنن و بگوین تو ما را از قدرت، حرکت و اراده و خواسته پر کن. عیسی به او دستور میدهد و دستور عیسی مانند همون پرسش غیرمن منتظری بود. میگوید برخیز و بستر خود را بردار و روانه شو. این دستور در نظر آدمی که ناتوانی خود را در انجام کاری برای خودش اعلام داشته بود به شوخی شباهت داشت تا به حقیقت. کلماتی که از دهان عیسی مسیح بیرون آمد چالشی سخت برای اراده و بدن ضعیف او بود. عیسی به او نشان داد که لازم نیست خود را تسلیم قضا و قدر منحوس کند. حضور مقتدر او در شخص مریض ایمان دمید، به طوری که او برخاسته و به راه افتاد و سلامتی خود را باز یافت. مطلب مهم در آیه 13 است که عیسی مسیح میگوید برو دیگر خطا مکن. در حقیقت این جمله عیسی مسیح نشان میدهد که علت مرض این شخص گناهانش بوده. یعنی مسیح در واقع به او میگه که الا ببین تو مریض بودی، بدبخت بودی به خاطر گناهانت. خطایی که کردید سبب شد که این مرض نصیبت بشه. حالا برو دیگر خطا مکن. یعنی وضع بد قبلی تو معلول گناه بوده و اگر او زندگی گناه‌آلود خود را ادامه بدهد مسلماً عواقب بدتری در انتظارش خواهد بود. پس عیسی مسیح لازم میبینه که به او هشدار بده تا رستگاری وی کامل گردد. نتیجه این معجزه دوستان عزیز اگرچه از نظر جنبه مثبتش این بود که یک بنده خدا سلامتی خودش رو پیدا کرد و دیگه میدونست علت مرضش گناه بوده و دیگه نبایستی گناه بکنه، ولی وقتی که این معجزه به وقوع میپیوندد یک مشاجره بین عیسی مسیح و ملایان دینی پیش میاد. حضور مقامات یهود در ارتباط با این معجزه البته غیر منتظره نیست. آنها دلشون به حال این بیمار نسوخته بود، بلکه در فکر سبت بودن یا قانون مذهبی بودن. ببینید در تورات آمده است که هیچ یهودی حق کار کردن و حمل نمودن چیزی در روز استراحت یا شنبه یا سبت نداشته و ندارد. پس رؤسای دینی شدیداً مردی که پس از 38 سال از مرض و فلاکت آزاد شده بود را مورد نکوهش و تأخیر قرار میدن و به جای اینکه علت را جویا بشن و ببینن که خدا در روز سبت این معجزه را انجام داده و ظهور قدرت خدا را ببینن و شکر کنن، آن مرد را محکوم میکنن که بر علیه قانون خدا رفتار کرده. ای عزیزان، آنها نمونه کامل از افراد سنگدلی هستند که از تشریفات خشک و خالی مذهب پیروی می کنن و نه از حقیقت مذهب. و خیال دارن که خدا در قانونهایش محدوده، در حالی که فراموش کردن که خدا این قانونها را برای خوبی بشر عطا کرده و قدرت خدا برتر از قانون می باشه. دوستان عزیز، کلام خدا تعلیمی داد که شریعت خدا مقدس و عادل و نیکوست و مقصود از حکم حفظ سبت این بود که به انسان فرصت استراحت کامل از کار هفتگی بدهد. ولی وقتی این مقررات مانع برآوردن مقصود اصلی یعنی سلامتی باشه، آن وقت لازم آمد که در آن تجدید نظر بشود. زیرا خود یهودیان این قانون را اینقدر چرخانیده بودند، پیچانیده بودند که از حقیقت دور شده بود. یعنی به مرور ایام چیزهایی به چسبانیده بودن که دیگه قانون اصلی مردم نمی‌دونستن چیه، بلکه چیزهایی می‌دونستن که یهودیا به اون قانون اضافه کرده بودن. دوستان عزیز، اجازه بدهید به خاطر کمی وقت در برنامه بعد نتیجه این معجزه و یا مشاجری که سبب میشه بین عیسی و رؤسای دین یهود پیش بیاد براتون بخونم. ولی امیدوارم که شما متوجه قدرت خدا بشید و بدانید که خداوند هرگز به هیچ چیز، نه به زمان و نه به قانون، محدود نمی باشه، زیرا آنچه خدا می کند برای خوبی من و شما می باشد و نیکویی کردن هرگز محدود به هیچ چیزی نمی باشد. همیشه نیکویی کنید. خداوند یار و یاورتان باد.
آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.